نه عزیز، نه عزیزم، نگفتم هیچ.
آقای اون پنج شنبه
داره چه میگه؟ من فاسفار.
ببین آقای
نه نه بهمن
ببین آقا میسم، آقایا
یه نکته من بگم آقا. فرمودید ایشون گفتن الان تفاوت اوامر و نواهی با بدایه آقا چیه؟ بدایه بودن آقایون.
ببین ما من با حساب ببین آقا
اوامر و نواهی ما جا ما 10 نفر بودیم.
نه ببین جناب آقای میسم، ما روزهای پنجشنبه و جمعه مون آزاده، باید کسی تقاضا بکنه ما جواب بدیم، یا به نوشته یا تحقیقی رو ارائه کنه در خدمتش باشیم. ما روزای پنجشنبه ما پنجشنبه جمعمون آیان عزیز نه نه هیچ فرق نداره آقای خواهش میکنم آیان عزیز، ما به شما ابلاغ بکنیم ما پنجشنبه و جمعه تجربمون این بود گروه های سنگین و متعدد واقعا به خاطر پنجشنبه و جمعه دوچار مشکلاتی میشن. گفتیم کسی تحقیق داره، نوشته داره، مبحثی داره آماده کرده، جدای از روال عادی طول هفته مون تقاضا بکنه ما در خدمت چی؟ حالا اعلام میکنی؟
من میگم آجا تفاوت آقا نشل نمار ها جواب با بدایی چی آجا با این
هیچ فرقی نمیزه. اونا درس های طول هفته مونه گروه داره، گروه ها دارن آقا. بخون آقا.
استکبار وقتی که از نابودی مطلق روحانیت به حوزه ها مأیوس شد، دو راه را برای ضربه زدن انتخاب نمود، یکی راه ارعاب و زور و دیگری راه خطه و نفوذ. در قرن معاصر وقتی حربه ارعاب و تهدید چندان کارگر نشد، راه های نفوذ تقویت گردید. اولین و مهمترین حرکت القاء شعار جدایی دین از سیاست است که متاسفانه این حربه در حوزه و روحانیت تا اندازه کارگر شده است، تا جایی که دخالت در سیاست دون شأن فقیه و ورود در معرکه سیاسیون تهمت وابستگی به اجانب را به همراه می آورد. یقینا روحانیون مجاهد از نفوذ بیشتر زخم برداشتند. گمان نکنید که تهمت وابستگی و افتراء بی‌دینی را تنها اغیار به روحانیت زده است. هرگز ضربات روحانیت ناآگاه و آگاه وابسته به مراتب کاری‌تر از اغیار بوده و هست. که امام این فراز می‌فرماید مشکل جدای دین از سیاست، بعد آخرش همون عبارت رو دارن که تردیدی ندارم اگر همین روند ادامه می‌یافت، بعد روحانیت و حوزه‌ها
خوندید دیشب
می‌شد که سیاست تحولی در حوزه ایجاد شد، وارد سیاست شد، انقلاب
ایجاد شد. جزاكم الله خیر.
بودم یه تحول دیگه نیاد.
ان شاء الله.
حاجا آقا ما یه اشاره بکنیم. خاصی این کلامو توی که درس‌های خارج بخونیم. یعنی اجازه گرفتم استاد خونی بیت دو جلسه. بعد اومدن اطرافی هم هی گفتن اینجا رو ازم میگیرن، اینجا تو بچه ازم مشکل اجتماعی چه هست؟ بعد اومدن گفتن که استاد میگن اینجوریه، نمیدونم یعنی انقلابیه. یعنی انقلاب شدن یه انگ شده. جوری
میکنن
که
استاد بی‌ترسه و نه به نظرم شما انشالله بخوانید همه جا هیچ جا مشکل پیدا
نه.
ما یه استدعایی دارم فردا شب
سه اسفند سالی که صدور این حداقل جامعه مدرسی شورای عالی اینا طرح بشه که یکم این کلام ها رسمی بشه دو در آن خوندن اینا
خب ما یه خواهشی از دوستان داریم سروران مکرم آیا ما یک شنبه ها بعضی وقتا جلسات شورای عالی ما رو دعوت میکنن، خواهش میکنم فردا شب ما رو دعوت کردن، ما هم خواهش کردیم دستور دوم باشه که تا ساعت 8 حداقل 10 کم بتونیم در خدمت شما باشیم. لذا یه استدعایی داریم، حالا یه مقداری فردا از رأس 6 و نیم اگر همکاری بکنن دوستان ما بتونیم حداقل این دوتا مباحثه رو فردا تعطیل نکنیم، حیفه. به فضل پروردگار یه صلواتی خط بفرمایید. نه مشاورات دلیل بر تعطیلی نداره. من مشاورات ما درسمون که تا ساعت 8 8 و ربع 8 و ربع تا ساعت چند مشاوره بهم بگو بعد 9 و ربع نه دیگه ظاهر ببینید من مشاوره اون مقداریش که معارض تعطیله، اون مقداریش که معارض نیست چرا تعطیل باشه؟ ما برمیگردیم اون حالا ان شاء الله من 9 اینجا گفتن ساعت کفایش اگه تعطیل باشه دیگه من معذورم، ولی بعدیش اگه تعطیل نباشه مشکلی نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. بحث ما سروران مکرم و معزز درباره بداهت تصدیقی اصل واقعیت بود. یه چند تا نکته را عرض کردیم که دوستان آمادگی پیدا بکنن ما این نکات را توضیح بدیم و بر اساس این نکات مختار حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه به نظر ما خیلی روشن تبیین خواهد شد. نکته اولی که تو اشاره کردیم و امشب میخوایم بازش کنیم و توضیح کاملی دربارش ارائه کنیم، عبارتی بود که حضرت علامه در اصول فلسفه در نهایه تبیین کردن که مدعای سوفسطی انکار علمه و انکار امتناع اجتماع نقیزه اینه. این عبارتی که حضرت علامه دارن، حالا عبارت رو یه مقدار توضیح بدم بعد کامل کنیم انشاءالله. عبارت علامه در مقدمه اصول فلسفه، در اصول فلسفه مقاله دوم، خیلی روشنه، این مدخل نهایی است عبارت. ایشون همونطوری که در مدخل نهایی وقتی ورود میکنن توضیح میدن که هر یک از ماها که نگاهی به خود نموده و زندگانی خود را تحت نظر گرفته و سپس به طور قهقری به روزهای گذشته خود برگشته و تا آنجا که از روزهای زندگی و هستی خود در یاد دارد پیش برود، خواهد دید برای اولین بار ما به تماشای جهان نشسته و به حسب و کارهایی به حسب خواهش خود انجام داده ایم. البته تو پرانتز دارن در اینجا نباید فراموش کرد، من تیکه های مهم عبارتو میخونم، هم نقل کرده باشم که خیلی میخوام به طوله عبارت خونی نکنم، ولی مطلب را آدرس دادم که مراجعه کنید. البته در اینجا نباید فراموش کرد که در این تماشا به خطاهایی نیز بر میخوریم که تدریجاً علماً و عملاً با آنها مواجه شده ایم و اگر باز این عمل را تکرار کرده و در هر یک از اطوار گوناگون زندگی خود نظر را بیازماید، همان خاطره به وی جلوه‌گر خواهد شد. خاطره چیه؟ خارج از من جهانی هست که در وی کارهایی به حسب خواهش خود میکنم. خوب ببینید مبنای استدلال اینه که اگر کسی مراجعه کنه به خودش و ادراکاتش و حالاتش، این اصل براش روشن میشه. خواهش میکنم به این مبنای استدلال ها، هیچ نقض و رد و اثبات توش نیست، توجه کنید. هر یک از ماها نگاهی به خود نموده و زندگانی خود را تحت نظر گرفته و بره عقب در اطوار مختلف زندگیش نظر بکنه، این اصل براش روشن میشه که خارج از من جهانی هست که در وی کارهایی به حسب خواهش خود میکنم. بعد میفرمان اکنون با در نظر گرفتن این معلوم فطری در انسان، پس اینجاست تعبیر کردن این معلوم فطری، الان میخوام اینو توضیح بدیم. امشب علامه رضوان الله تعالی علیه تعبیر میفرمان این معلوم فطری، اشاره این به همین مطلب ها، خارج از من جهانی هست که در وی کارهایی به حسب خواهش خود میکنم. علامه تعبیر کردن اکنون با در نظر گرفتن این معلوم فطری در انسان، اگر بشنویم که در جهان مردمانی هستند که واقعیت جهان هستی خارج از ما را یا اصل واقعیت را باور ندارند، برای اولین بار دچار شگفتی خواهیم شد. پس علامه معتقد اصل واقعیت معلوم فطری ماست. سوال، حالا همینو میخوام سوال کنم، میخوام همینو توضیح بدیم. بله، اصل واقعیت که معلوم فطری ماست، مستندش و استدلال علامه تو اصول فلسفه و در مدخل نهایه، مدخل نهایه رو هم نگاه بکنید باز همینه، هیچ توش این نیست که انکار و اثبات و این حرفا و نقض و ابرام و بعدا میخونیم، نقض و ابرام و اخذ سوفسطی به لوازم حرفاش تو مسئله از امتناع اجتماع نقیزه اینه، اونا رو میخونیم. اما در بحث اصل واقعیت نه، اینطوری نیست. استدلال نه، حالا ببینیم، حالا استدلال اصلا این یعنی استدلال یا بی استدلالی، میخوام همین رو توضیح بدیم. الان در واقع ما رسیدیم به مدخل نهایه و عبارت اصول فلسفه. که دیگه اونجا هم همینه ها، کلامون به منزلت المدخل لحاظه صناعه، انا معاشر الناس اشیاء موجوده جدن و معنا اشیاء اخر موجوده رو بما فعلت فینا او ان فعلت من کما انا نفع فیها او ننفع منها هناک هوا اون فلان فلان. اینا همون خاطره هست، یعنی وقتی برمیگرد آدم زندگیشو نگاه میکنه میبینه یه واقعیتی وجود داره که به حسب خواهش خودش داره کارهایی رو انجام میده. تا ببینیم حالا توضیح میدیم چشم، همینا رو توضیح میدیم. خیلی خوب. هناک امور نبصرها و اخرى نسمعها و اخرى نشمها و اخرى نذوقها و اخرى و اخرى، اینا رو همطور اون خاطره ها رو میگه. و جمیع و هذه الامور، اینشون تو مدخل نهای باز همینو میگه، لیست به سودن، اینا مهمل نیستن. چرا؟ لما انها موجوده جدن و ثابته واقعا. این مصادره است، علامه اینجا داره یه استدلال مصادرهی میکنه که این اموری که ما بررسی میکنیم و برمیگردیم خلاص خودمون، حالاتمون، اطرافمون، محیطمون رو بررسی میکنیم، متوجه میشیم جهانی خارج از ما هست و به حسب خواهش خود در این جهان افعالی انجام میدیم. اینا این امور هم مهمل نیستن، پوچ نیستن، باطل نیستن. چرا؟ لما انها موجوده جدا و ثابته واقعا. الان دعوا اینه. اینجا لذا میگه فلا یقصد شیء شیئا الا لانه عین خارجیه و موجود واقعی. هر کس دنبال چیزی میره، فعلی رو میخواد انجام بده به جهت اینکه یه چیز خارجی و واقعی رو معتقده انجام بده. تعابیری که تو اصول فلسفه دارن تقریبا عین تعابیر مدخل نهایی است. حالا سوال اینه، این تعبیری که علامه به کار برده در اصول فلسفه که ما یک معلوم فطری داریم چطور باید معناش کنیم؟ بعضی از آقایان مثل استاد بزرگوار جناب آقای فیاضی این فطری را برگردونده به فطریات. میخوام خوب عبارت ها رو کنار هم بذارید که معنای عبارت ایشون روشن بشه. نه اشون خود دیگه حاشیهش بر نهایه است. آقای فیاضی در ذیل ربما فعلت فینا اون فعلت منا امانت هم رعایت میکنن، لعلهو تلویحون الى وجه علمنا، به وجود ما ورائنا. میگه شاید این اشاره ای داره به اینکه ما چطور علم به ما ورائمون داریم. بعد میخواد توضیح بده که این در واقع تلویح به وجه علم ماست و وجه علم ما اینه که ما یک قیاسی تشکیل میدیم از نوع فطریات که قضا یا قیاساتها معها. ایشون اصل مطلبش اینه. چطور قضا یا قیاساتها معها؟ بعد یه توضیح میدن. این توضیح خوبه ایشون در واقع توضیحی است که حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه، اگه نهایه کامل دارید یه لطفی کنید به من، اگه اینجا نهایه کامل در اختیار دوستان هست عذرخواهی میکنم. اینا این توضیحی میدن که توضیح علامه، این توضیح ایشون توضیح بسیار خوبی است و ناظر به عبارت حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در بحث ذوات الاسباب، در ذیل بحث ذوات الاسباب که در بحث علم مطرحه، علامه به تبع ملا صدرا و به تبع بو علی سینا مبنایی دارن که این مبنا، بله دیگه، حالا دیگه شهید صدرم به تبع علامه، ایشون مبنایی دارن که فی ان العلم بذی السبب لا یحصل الا من طریق العلم بسببه و ما یتصل بذلک السبب. اونجا اصل بحث یه چیز دیگه است، ولی در ذیل این بحث که فعلا اصل شما کار نداریم، یه بحث حاشیه ای مطرحه که اینجا الان مورد استشهاد ماست، همه شو میگیم که دیگه صاف. اونجا یه سوالی مطرحه که ما کثیرم ما ندرک امورن من طریق الحس. ما خیلی وقتا از طریق حس یه اموری رو درک میکنیم و نقضی به تحقق حل خارجی و حکم میکنیم، قضاوت میکنیم که این امور خارجیت داره و نصدق به وجودها، تصدیق میکنیم که اینا در خارج هستن. دستمونو میگیریم آتش دست ما رو میسوزونه، گرم میکنه، تصدیق میکنیم که آتشی وجود داره، حرارتی وجود داره که دست ما رو سوزونده. میشه همینا که الان فعلت فینا، یا اثر میذاریم برای یه چیزی الفعلت مننا اینطوری. پس اموری هستن که فعلت فینا آتشیست که من ازش میگریزم به خاطر تأثیرش در من، یعنی سوزاندن. تصدیق میکنم که آتش هست و داره منو میسوزونه. بعد اونجا اصل مطلب اینه، علم ما به محسوسات خارجی چطور توجیه میشه؟ علامه جواب میدن، عرض میکنم اصل این بحث مال چیز دیگه است که آیا ما اونجا ملازمات عامه داریم یا بحث علت و معلوله اون سوال، ولی مطلبش الان موضوعیت داره برای ما. قلنا، علامه اونجا توضیح میده، قلنا الذي يناله الحس هو الصبر الاعراض الخارجيه. حس صورت عرض خارجی را، سوزاندن، زبری، سختی، گرمی، سردی، اینا اعراضن. اعراض این واقعیت خارجی رو حس درک میکنه، اما نمیتونه بگه حتما چنین چیزی هست. همین شبهه معروفی که هیوم داره به اصطلاح، من ممکنه بگم خودم اینو ساختم، این عرض قائم به نفس منه، نه قائم به یه جوهر خارجی. چرا بگم این خارج این اثر و این عرض آمده؟ اونجا توضیح میدن که بابا اونجا عقل یه استدلالی درست میکنه که چون این سوزندگی یا بریده شدن دست اثری است، این اثر رو من ایجاد نکردم، پس مؤثری داره خارج از من. یه استدلال اینطوری، این سوختن اثری است که اون اثر رو من نیاوردم، من نخواستم، چون علم دارم که نمیخوام چنین چیزی را که دستم بسوزه یا ببره. بعد نتیجه میگیرم که پس یه عاملی بوده که در خارج این اثر رو من گذاشته. آقای فیاضی همین مطلب علامه رو پیاده میکنه اینجا، لذا توضیح میده حاصل این استدلال انظر آقای فیاضی اینه که انا نجد فعلنا او انفعالنا اما وراءنا، و چون این فعل یا انفعال از ورای ما اثری است که اون اثر رو نفس ایجاد نکرده، پس میفهمیم این اثر به واسطه عامل بیرونی درست شده. ایشون میفرماد چون این استدلال یک قیاسی است که از فطریاته، لذا صادقه که ما بگیم قضا یا قیاساتها معها استدلالی است بر وجود عالم خارج به واسطه قیاسی که همراه این قضیه است، ولی نه قیاساتها معها، نه اینکه این حد وسط از ذهن غائب نیست و نمیشه. ما میتونیم حکم بکنیم که تصدیق به خارج بدیهیه، لذا از نظر ایشون عبارت حضرت علامه که فرموده اصل واقعیت فطریه، فطری بودن اصل واقعیت که در عبارت حضرت علامه آمده، به معنای اینه که تصدیق به وجود در واقع واقعیت از نوع فطریات منطقیه، و این فطریات منطقی بدیهی هست به خاطر اینکه حد وسطاشون باشونه و حد وسطا از ذهن غائب نیستن و نمیشن، لذا ما مشکلی نداریم که گرفتار بشیم. قضا یا قیاسات ها معها، ایشون این توضیح رو میدن. پس الان یه توجیه برای رمز بداهت واقعیت عینی فطری بودن این معلومه فطری بودنم فطریات منطقی است با این توضیحی که جناب آقای فیاضی ارائه میکنه. حالا ببینیم عبارات آیت بله اون سر جاش ببینیم حالا نه ما داریم همینا رو بررسی میکنیم که اونو بتونیم حل کنیم ببینیم از نظر علامه حمله اولیه حمله شایع یا هر چیز دیگری. بنابراین جناب آقای فیاضی توضیحشون این میشه که آقا ما عبارت حضرت علامه را که داریم این معلوم فطری عبارتشون این بود اکنون با در نظر گرفتن این معلوم فطری در انسان ایشون میگه این معلوم فطری یعنی فطریات. خب این فرمایش ایشون که عرض کردیم فرمایش روشنیست اشاره هم داره به مبنای بزرگان از علماء فلسفه ما صدرالمتعلهین بو علی سینا خود حضرت علامه که اینطور استدلال میکنه. عبارت فطری هم آبی نیست، بالاخره کلمه فطری تو عبارت علامه در اصول فلسفه آمده. منتها این مطلب یه چند تا مبعد داره، مبعداتش هم بررسی بکنیم که معلوم بشه ما نمیپسندیم چنین توضیحی رو برای عبارت علامه و رمز بداهت واقعیت عینی را فطری به معنایی که جناب آقای فیاضی بیان کردن نمیفهمیم. مبعد اول، ما درباره بداهت اصل واقعیت سخن میگیم یا درباره حکم به محسوسات؟ این استدلال ببینید، این استدلال که علامه اونجا بهش متعرض میشن و بزرگان از فلاسفه اسلامی متعرضن برای تصدیق به وجود محسوساته، تصدیق به وجود محسوس مسئلتون، تصدیق به اصل واقعیت عینی که ما حالا داریم سر اصل واقعیت عینی با قطع نظر از بفرمایید محسوس و غیر محسوسش سخن میگیم. این نکته جا محسوس ممکنه رتبهش، بله باریکالله، بعدا ما ممکنه بگیم محسوس اتفاقا ممکنه رتبهش پایین تر باشه. به تعبیر استاد بزرگوار ایشون هست آیت الله مسواک که انشاءالله بعدا فرماشات ایشون رو هم بررسی میکنیم، انها انکار واقعیت عینی یه جوریست، انهایی داره، یه بار مطلق واقعیت عینی انکار میشه، یه بار واقعیت مادی و محسوس انکار میشه، یه بار واقعیت غیر محسوس. باشه، حالا ما الان داریم میگیم این استدلال معونش برای اثبات بخشی از واقعیتی است که ممکنه از جهت رتبه متأخر باشه که حالا معلوم میشه. خیلی خوب ببینید، آیا اینقدر ما هزینه و معونه میخوایم یا نه ما چون دنبال اصل واقعیتیم اینقدر که بخوایم مسئله را تا حد فطریات یا قضایا قیاساتها معها از باب ملازمه عامه با بیان علامه استدلال بکنیم، این تبعید مسافت نسبت به اصل واقعیت. تا ببینیم حالا ببینیم. خیلی خوب، پس ما الان یه مطلب در واقع مهمی که داریم اینه، ببینیم ما میخوایم اثبات بداهت محسوسات کنیم. حالا ببینیم اثبات بداهت محسوسات کنیم یا اثبات بفرمایید اصل واقعیت کنیم با قطع نظر از نحوش که محسوس مادی یا غیر مادی. برای بداهت محسوسات استدلال همینیست که ایشون بیان فرموده و گفتیم هم علامه در بحث علم در اون بحث ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها متعرض این مطلبن، اما در بحث محسوس اجازه بدید یه لحظه مطلب ما تمام بشه با ایشون بعد گوش کنیم. ایشان ببینید، حالا اجازه بدید، ایشان میفرماد، اجازه بدید، ایشون در ذیل این توجیهش دو تا اشکال خودش به فرمایشش وارد کرده از آقای فیاضی، عنایت کنید. حالا یک اشکال اینه که خب آقا شما میگید واقعیت عینی بدیهیه، فطریات استدلال داره، اونو جواب داد، منم جوابش عرض کردم که چون قیاساتها معهاست و حد وسط و واسطه از ذهن قائب نیست، اونا فات با بداهت نداره. خیلی خوب، بعد یک اشکال دیگری ایشون به خودشون وارد میکنن، این اشکالی بداره قابل تأمله. ببینیم ولا یزر روحو ایزن مال علماء طبیعه الیوم من التشکیک فی کون الکیفیات المحسوسه موجوده فی الخارج علا ماهی علیه فی الحس. ایشون میفرماد که و این مسئله خب الان میدونید در بدایه هم خوندیم در باب کیفیات محسوس مقوله کیف رو بالاخره ما تقسیم میکنیم به کیف نفسانی، به کیف محسوس، به کیف مختص به کم و خلاصه. بله، در زیل کیف محسوس این گیر رو داریم که در مقوله در کیف محسوس الان علماء فیزیک جدید اشکال داره که آیا رنگ و نمیدونم بو و صوت و اینایی که الان ما اسمشون رو بگیم کیفیات محسوسه آیا واقعا در خارج هست یا نیست؟ لذا گرفتارن الان. جناب آقای فیاضی اشکال میکنن این اشکالی که الان علماء فیزیک جدید در باب کیفیات محسوسه و این اعراض محسوسه اشکال میکنن آیا به استدلال ما ضرر میزنه یا نه؟ ایشون میفرماد این مشکل نداره. چرا مشکل نداره؟ میخوان اشکال برطرف کنن. میگن لأن علمنا به وجود العالم الخارجی لیس من المحسوسات بل مستفاد من علمنا الحضوری به انفعالنا اما براءنا فسواء کان ادراکنا الحسی خطأ ام لا فنفس الادراک و هو انفعالنا امر وجدانی لا مجال الانکاره او الشک فی. خیلی خوب اینطوری جواب میدن. میگم ببینی این که الان علماء طبیعی در وجود کیفیات محسوس گیر کردن استدلال ما رو خراب نمی کنه. چون اصل انفعال ما که ما متوجهیم که یه انفعالی درمون به وجود آمده این که محسوسی که معلومه به علم حضوری ما. اگر اصل انفعال ما معلومه به علم حضوریه و ما متوجه میشیم یه چنین حالتی در ما وجود داره، چون در جای خودش گفتن علم حضوری مراتبی داره، علم نفس به خودش، علم نفس به حالاتش، علم نفس به افعالش، اینا همه مراتب علم حضوری هست. لذا تعبیرشون اینه، میگه اگر ما اصل فنفس الادراک و هو انفعالنا امر وجدانیون لا مجال لانکاره او الشک فی ولما کان الانفعال عن العدم مستحیلا فنحن نتیقن به وجود ما وراءنا. پس میفهمیم یه چیزی در ما اثر گذاشته. فهو نظیر ما اذا سمعت خبرا من مخبر حيث تتیقن به وجود المخبر و ان کان خبره مشکوکا فی بل مقتوع الکذ. شما خبر رو مشکوک یا مقتوع میدانی اما میدونی بالاخره مخبری هست که حرفو زده. اینطوری میشه، ایشون اینطوری میفهمه. خب ببینید اگر استدلال رسید به این که من یه علم حضوری دارم به اثری در من و این علم حضوری قطعا مؤثری داره و از بحث حس و اینا گذشت که دیگه اینقدر زور نمیخواد. ببین گم شد مطلب. ما اگر دنبال اثبات محسوس بودیم تو خارج، ملازمه عامه ای را که حضرت علامه ارائه می کردن بو علی می فرمودن پیاده می کردیم که پیاده کردیم. اگر مسئله اصل علم حضوری ما به حالت خودمونه و این علم حضوری ما به حالت خودمون متیقنه و این دیگه چه فطری با اوزه، اگر اینه حالا میخوایم بگیم ناگزیریم مسئله را ایشون رها بکنیم، این توضیح را بریم سراغ فرمایش استاد ایشون حضرت آیت الله مصباح در ارتباط با سر بداهت اصل واقعیت با این توضیح. آره ببین، حالا ببین بعد برمیگه به عبارت آی طباطبایی چشم. حالا بذارید اول خود مطالب و اقوال و آراء آقایان رو در ارتباط با بداهت اصل واقعیت ببینیم، حالا برگردیم بعد نظر خودمون رو میگیم. پس ببینید، عنایت کنید، اشکال دوم ایشون، اشکال دوم ایشون مطلب رو اصلا از حریم آقا محسوسات خارج کرد. یه اثری در ما وجود داره که معلوم نفس ادراک ما، بعد علم حضوری نفس معلوم نیست که مادی باشه دیگه، قرار شد مادی ممکنه خطا باشه اصلا، لذا خواهش میکنم نیست دیگه. ما نه، ببین آقا عبارت ایشون ای بود، گفت من یه حالتی در خودم دارم نفس ادراک و میدونم تأثیر از عدم محاله و سلام، این درسته. اگر من در این حد بخوام کار کنم که ما مسئله را برگردم سراغ علم و حضوری، حالا ببینید وقتی میرسیم، خواهش میکنم چشم بذار برسیم به فرمایش استاد ایشون تا ببینیم. اگر ایشان مسئله را آوردن تا اینجا که من یه علم و حضوری به خودم دارم، یه علم و حضوری به چی دارم؟ حالاتم دارم و میدونم این حالت از عدم به وجود نمیاد، پس قطعا هستم، حالاتی هم دارم، یه عاملی هم در این حالت مؤثر بوده، دیگه اصل واقعیت میشه. خیلی خوب باشه، حالا اگر این طوری شد، حد وسط مسئله آیا میشه فطریاتی که قضایا قیاساتها معها؟ یا ببینیم اگر ما حالا دوامو سر علمیت این بحث فطریست در کلام علامه، این مطلب درسته، حالا میگیم این مطلب درسته، اما آیا این مطلب ارزش منطقیش تابع فطریات استاد بزرگوار ایشون هست آیت الله مصباح در ارتباط با راز بداهت واقعیت عینی در آموزش فلسفه توضیحات بسیار خوبی دارند. ایشان در آموزش فلسفه مسئله در درس 23 وقتی به واقعیت عینی میرسن، اولا توضیح خیلی خوبی دارن که حتما باید مطالعه و مراجعه بشه، یه بحث دارن درباره بداهت واقعیت عینی. اول میگن ما موضوع فلسفه رو موجود میدونیم، قبلا هم درباره مفهومش توضیح دادیم، خیلی توضیح خوبی هم دادن که ما تقریبا مختارمون در باب مفهوم وجود همین فرمایش ایشون بود که نه ماهیت، نه مفهوم وجود، نه رابط ذهنی اعم شد، همون کاری که ما کردیم، اول مفهومو درست میکنن که مفهوم موجود یعنی اصل و حیث لفظی توش نیست، حیث اشتقاق توش نیست، خلط نکنید ادراکات اعتباری رو در باب الفاظ با اصل بفرمایید واقعیت، میرسن سر خود بداهت واقعیت عینی، تصدیقش. اینو توضیح میدن که بعد گونه های انکار واقعیت رو توضیح میدن، خیلی قشنگ، که ما وقتی میخوایم انکار واقعیت عینی کنیم، یه بار مطلق واقعیت عینی رو انکار میکنیم، یه بار بخشی از واقعیت عینی رو، و وقتی بخشی از واقعیت عینی رو انکار میکنیم، یه بار بخش غیر مادی واقعیت عینی رو انکار میکنیم، که حتی میگن ماتریالیست ها به این معنا باز تو این دست جا میگیرن، یه بار بخش مادی واقعیت عینی رو انکار میکنیم. خیلی زیبا استدلالایی هم که میخوایم برای اثبات واقعیت عینی ارائه کنیم، یه بار استدلالیست برای اثبات اصل واقعیت عینی، یه بار استدلالیست برای اثبات گونه ای از واقعیت عینی، که الان فرمایش های فیاضی اثبات گونه ای از واقعیت عینی بود که گونه مادیش بود، بعدم که انه آخرش اصلاحی کردن در مدعا و دلیلشون. اینا را اجازه من فعلت اینا را تو باید برسیم سر حرف اصل استدلال ایشون که گفت تلویحه گیر کردن ایشون. آی مصباح اینا را که توضیح میدن، گونه های انکار واقعیت عینی را بیان میکنن، بعد یه بحث خیلی خوبی دارن. اکنون این سوال مطرح میشد که راز بداهت اصل واقعیت عینی چیست. بحث بسیار خوبی دارن، راز بداهت واقعیت عینی یه بحث، منشأ اعتقاد به واقعیت مادی یه بحث. منشأ اعتقاد به واقعیت مادی را بر اساس همین ملازمات عامه در عبارت علامه به تبع ملا صدرا و بو علی سینا توضیح میدن، بحث بداهت واقعیت، راز اعتقاد به واقعیت مادی که اینو بعد بحث میکنیم، اما راز بداهت اصل واقعیت ایشون میفرمان درباره بداهت اصل واقعیت یه بار ممکنه کسی بگه ابواب فطری به معنای فطرت عقل. اینو توضیح میدم که حالا من احتمالاتشو میگم دیگه، فرصت امشبم تمام شده. یه بار میگن این بداهت ممکنه برگرده به حمل اولی، اینم رد میکن. یه بار میگن این بداهت ممکنه برگرده به حمل شایع اما از باب ضرورت ذاتی، اینم رد میکنه. بعد میگن بداهت برمیگرده به گزاره‌های وجدانی ما که بداهت اونا از فطریات بالاتره. وجدانیات از نظر اصلاحی مسواک انشاءالله توضیح میدین، ایشون میخوان بفرمان اون علم حضوری ما به خودمون و علم حضوری ما به بفرمایید حالاتمون که برمیگرده به گزاره‌ای که در منطق اسمشو میذاریم وجدانیات، این بداهتش از بداهت فطریات. حالا اصطلاح به اول اصل مطلب رو ایشون خود نسبت ندادن به کسی، با ایشون میگه وجدانیات بداهتشون از فطریات به اصطلاح منطق بالاتره. اگر مسئله برگرده به وجدانیات نه به قضایا قیاساتها معها، که انه در باب اعتقاد به واقعیت مادی ما با فطریاتی کار میکنیم که قضا یا قیاساتها، در باب بداهت اصل واقعیت با وجدانیات میخوام کار کنیم، نه با فطری به معنای فطرت عقل که فردا توضیح میدم، نه با حمل اولی، نه با حمل شایعی که به ضرورت ذاتی به قول ایشون برگرده، و نه با، یعنی ایشون معتقده ها تو بحثای شناخت شناسیشون خیلی خوب که ما فطریات رو تو رتبه بعد باید درست کنیم. ولذا دیدید آی فیاضی هم وقتی با محسوسات کار کرد گیر کرد تو خطأ حس، گیر کرد مجبور شد دست بکشه سر خطأ حس که خطأ حس غیر و معمون، گیر کرد. ایشون میگه نه، ما وقتی میخوایم با اصل واقعیت کار کنیم بداهت اصل واقعیت را باید برگردونیم به کجا؟ به وجدانیات. ببینیم حالا آخرشو، من عبارت آخر ایشون رو اشاره میکنم بعد دیگه توضیح مفصلش فردا شب. حقیقت این است که بداهت واقعیت نخست در مورد وجدانیات و اموری که با علم حضوری خطا ناپذیر درک میشوند شکل میگیرد و سپس با انتزاع مفهوم موجود و واقعیت از موضوعات آنها به صورت قضیه مهمله که دلالت بر اصل واقعیت داره درست در میاد. از نظر ایشان اون تعبیری که علامه طباطبایی در ارتباط با نظر ایشون بداهت اصل واقعیت میخواد به کار ببره و تو مدخل نهایه یا تو عبارات اصول فلسفه بیان کرد، لما انها موجوده واقعا و جدا و ثابت جدا، ای باید برگرده، اگر قراره بشه ازش دفاع کرد باید برگرده به کجا؟ به وجدانیات. مرحوم آقای مطهری، حتما آدرس رو دادم شما مراجعه کردید جلسه قبل، در ذیل این کلمه فطری در اصول فلسفه باز همین عبارت رو یه چیزی شبیه این داره که میگن برای رفع اشتباه لازم است تذکر داده شود که معلومات فطری یا فطریات اصطلاحاً به دو معنا و در دو مورد استعمال میشوند. یک، معلوماتی که مستقیما ناشی از عقل است که میشه فطرت عقل، که آقای بسمان میخوام بگه این نیست، غلطه، ردم میکنه، درستم رد میکنه. دو، حقایق مسلمه که روی میخوام کار کنیم. اگر حقایق مسلمه که امکانه که یعنی بدیهی حقیقی ما هستن، آقای مسما میخواد بگه فطری که به کار رفته به عنوان حقیقت بفرمایید مسلمه غیر قابل انکار، حقیقت مسلمه غیر قابل انکار وقتی بهش میگیم فطری، این غیر اون فطریاتیست که قضایا قیاساتها. البته اینجا جاش معلوم میشه که مرحوم آقای مطهری کاش که اصطلاح سوم رو هم به کار میبرد، یعنی ما یک بار فطرت عقل میگیم، یک بار فطریات رو به همین معنایی که آقای فیاضی به کار میبره قضایا قیاساتها، یه بار فطری اگر بگیم به معنای امور مسلمه غیر قابل انکار و شک، اینطوری ایشون میگه ریشه مسئله باید برگرده به کجا؟ به وجدانیات. اگر برگرش به وجدانیات، شما میتونید برای بداهت اصل واقعیت عینی استدلال کنید به علم حضوری نفس، به خودش و حالاتش که غیر قابل انکار و خطاپذیر نیست، راز بداهت اصل واقعیت عینی رو اینطوری تحلیل کنید. اجازه من حالا آدرسام سر صاف در بیاد که شما انشالله ملاحظه کنید. حالا این تحلیل ها که من برگردم به فطریات کما علیه حسنهای فیاض، یا برگردم به وجدانیات کما علیه هست آقای مصباح، و انکار کنم بحث حمل اولی و حمل شایع را، انکار کنم حمل اولی و حمل شایع را، دو تا مطلب دارم. یکی خود اینا چقدر ارزش حلال مشکل هست، یکی این که ما بالاخره اشکالمون این بود که استاد بزرگوارمون از آیت الله جوادی به علامه و ملا صدرا اشکال گرفت که این لأن الواقعیت نفسو حمل اولیه و حمل اولی مشکل حل میکنه. آیا ما میتونیم در کنار حمل اولی و حمل شایعی که ضرورت ذاتی تحویل ما میده، به تعبیر آیه مصباح خیلی تعبیر قشنگی داره، حتما ملاحظه کنید، میتونیم تو اصل واقعیت مسئله ضرورت ازلی را که دیگه مشروط به وجود موضوعش نکنیم، حمل شایع از نوع ضرورت ازلی تبیین کنیم و رتبش را از بحث وجدانیات هم مقدم کنیم؟ چون تصدیق به بحث وجدانیات با اون توضیحاتی که جلسه قبل دادیم به تعبیر علامه زیر مجموعه اصل امتناع اجتماع نقیزه اینه. شما اگر بخواهید حتی به علم حضوریتون استدلال کنید، آی طباطبایی اشکالش این بود که تصدیق به این که شما هستید بدون تصدیق به امتناع اجتماع اشکال ما به دکارت این بود که نمیتونیم اولین تصدیق را حتی ادراکات حضوریمون بگیریم. وجدانیات دیگه، تصدیق دیگه، انعکاس علوم حضوریمون که گزارای وجدانیان رو به عنوان اولین تصدیق بگیریم. ما گرفتار این شدیم که یه ضرورت ذاتی داریم، یه ضرورت ازلی. اگر به هست آقای مصباح گفتیم آقا یه قسم سومی هم اینجا شما احتمال بده، حمل اولی، حمل شایعی که از نوع ضرورت ذاتیه در قوه قضیه شرطیه است یا و مشروط به وجود موضوع، یه ضرورت ازلی شما تو اصل واقعیت دارید که مشروط به وجود موضوع هم نیست. اگر این طوریش کردیم، اگر این طوریش کردیم و بگیم شما نمیتونید با همون هندسه‌ای که ما با هم درست کردیم که ما یه اصل واقعیت داشتیم، یه امتناع اجتماع، حالا عبارت هست آقای مصباح رو یه ملاحظه‌ای بفرمایید، عبارت آقای فیاضی رو که ما ارزیابی کردیم تو این فضا، عبارت آقای مصباح رو یه ارزیابی بفرمایید با عبارت تلمیز بزرگوارش هست آقای فیاضی مقایسه بشه، ببینیم آیا را مسئله آقای طباطبایی این میشه و رافع اشکالی که آیت الله جوادی به استادش علامه داره خواهد بود که بعیده، مگر او راه درست بشه تا ببینیم به کجا میرسه به فضل پروردگار.
از علامه مخالفشون علامه معتقده، علامه آجا علامه کامل فطریات رد میکنه.
آجا علم حضوری بگید چه ببریدش رو فعلت بینا، این همش گونه ای از واقعیته.
آجا اثبات بالا کرده، اگر میگیم اصلا هیچ خصوصیت نداره، نه فعلت، نه انفعلت، نه چه، نه چه، نه همش
میخواد اون عبارت اصول فلسفه رو درست کنه که ما وقتی مراجعه میکنیم کاری به خصوصیت فعلت و انفعلت و اینا نداره.
اصل واقعیت نیست، اصل واقعیت
من مشاوره
علامه فطریات رو مطلقا ضروری نمیدونه و اون مطلبم شهید مطهری توی پیدایش کثرت در ادراکات میگه ارتباط علامه فطریات رو مطلقا بدیهی نمیدونه، اصلا معتقد فطریات نداریم توی یقینیات و معتقدن ارتباط ما با محسوسات یا محسوسات باطنی که وجدانیات یا محسوسات ظاهری که میشه ادراکات حسی بدیهی و شما اصلا یه چیزی نسبت دارید به علامه که اصلا نیست داخل عبارت
چی؟ شما چون میگی اما من بخوام با شما برم، من ذهن خودم کنار ذهنم میدم دست شما درست صاف
شما الان فرمودید ما
تو هم تونتون میگی نمیفهمم، یعنی واقعا عقب میمونم از اتل. ببین من با اطلاعات خودم نمیخوام قضاوت کنم، میخوام
یه لحظه
دقت بکنید، علامه فطریات رو مطلقا یقینی و ضروری نمیدونه، این به کنار. معتقد ارتباط ما با واقع یا از طریق حمل شایع ضرورت ازلیه که به کنار کلیت واقعه، یا با بخش نفسانی واقعه میخوایم کار بکنیم که از طریق محسوسات که حس باطنن میشن وجدانیات، یا با مادیات میخوایم کار بکنیم که از طریق حس ظاهر کار میکنیم، یعنی ارتباط ما با واقع یا از طریق حس ظاهر یا حس باطن اصلا فطریات رو قبول نداره.
آخه علامه میدیا برای اصل وای اصل
شما اصلا هر چیزی بیاری بعد از گردن علامه، علامه اصلا قضا یا قیاسات و عامه اصلا استدلال
آوردی از این تناتن
کامل ردشون میکنه،
میگه تا به امور اورژانت
یه اولیات مثل هستی هست که ضرورت ازلی حمل شایعی داره، یه محسوساتی که یا وجدانیات یا حس ظاهر
که شما نباید میدونید
ذات الاسباب رو تعبیر میکردید به خیلی
از آنها. نه اینا
داری کردیم حضرت علامه طباطبایی اگر ذوات الاسباب رو با قضا یا قیاسات و ها معها که آی مثل آی فیاضی داشتنش استفاده میکنه
اون تو محسوسات یه لحظه نه تو فطریات
همین عرض میکنه
همین
بله اجازه بده قضا یا قیاسات
ولی حس ظاهر نه باطن
باشه چشم اینو میخوام بگیم اولا به هر گونه معناش کنیم
غیر اون معناش
اولا اینا همه قبول این میشه اثبات گونه از واقعیت بعد چون وقتی میرسه به خطا حس از اینم دست برمیداره
بله اونو
میگه آخرش چیه
میگه حضوریه
حتی دیگه الان میخوام بگم من اصلا شما اگر آمدی رسیدی به اینجا که من یه علم حضوری به خودم و حالت خودم دارم که منفعل است و انفعالم هم علت میخواد، این ثابت میکنه هوا رو نستنشقه و فلان و نزوخ و نر که حرفا کجا یا علامه ما میگیم آقای فیاضی شما اگر خواستی بداهت هم درست کنی اقلا بداهت تو بیار در رتبه بداهت استادت که آمده فطریات و از باب قضا یا قیاسات و هم معها فطری ثانوی دیده
مردود.
فطری اولیشو در حد وجدانیات و بعد اولیات دیده آجا. بعد وجدانیاتو درست کرده چون ما فلانیم اولیاتو گفته به خاطر اینکه ما ولی اثبات خارج نمیکنه چون قضیه در قوه قضیه شرطی است
ضرورت ازلی
ضرورت ذاتی داره ولی ضرورت
از خود واجب الوجود ها فقط
اگر یه واقعیتی دست شما داده حالا ما میخوام بعدم بگیم آقای مصبا همینجا حالا فعلا با مبنای آقای طباطبایی فعلا اشکار مبنایی نکنید بعد برای مبنا بس ما اول میخوام حرف آقا رو بفهمیم شما اگه کسی که مبنا رو قبول نداره خب چه نمیشه بحث علمی
ظاهر عبارت من میگم آقای به نظر میومد که علامه فطریات قبول داره
میگم آقای مصبا شما حمل اولی دادی قبولش داری، حمل شایع رو به شکل ضرورت ذاتی دادی قبولش داری، اگر ما اینجا در باب اصل واقعیت یه ضرورت اولی تحویل شما دادیم که هستی هست رو ضرورت ازلی دیدیم و ضرورت ازلی رو از کل و اعظم من الجزء بالاتر دیدیم و ضرورت ازلی رو متوقف بر هیچ تصدیقی نکردیم، هرچند علم را متوقف بر اصل امتناع اجتماعی نقیضه میکنیم با اون توضیحی که کردیم چه مشکلی داره؟
شما
شما این رو ذاتیه
نه
یکی
ذات
ازلیه،
شما رو
اگه باز کردیم که بابا شما
خارج
شما حاجی اشعار جا تو درس دور به نظر میاد
که اینو که محسوساتش
اینو کنه خوبه چی حاجی شما احساس تو باید
احمد از اینم بابا یه دو تا کلام میخوام
تو درست کردی از خارج نیومد تو دیگه نمیتونی بگی چون یه کیف محسوسی از خارج آمد من نساختم. میگه تو ساختی فیزیک جدیدی به بهت میگه خود به خارج نمیاد. بابا اشکال خودش قبول کرد، گفت اگر فیزیک جدید گفت تو کیف محسوس ساختی نمیتونی اسمش استدلال کنی خارجیت رو. تمام شد
برای اثبات.